أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مقارنه احادیث شیعه و اهل سنت بود و روایات گوناگونی را از منقولات اهل بیت علیهم السلام و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از طریق اهل بیت علیهم السلام نقل شده بود، با روایات بسیاری که از طریق منقولات اهل سنت بود، اینها را با هم مقایسه کردیم و مباحث گوناگونی را در بحث طهارت، در بحث صلات بررسی کردیم و همینطور در بحث نکاح. اونچه که امروز میخوام بهش بپردازیم در واقع یکی دیگر از روایات و مجموعه روایات باب نکاح است. علمای اهل سنت در باب نکاح معتقدند که باید حتما هنگام نکاح شهادت باشد، یعنی باید شهود وجود داشته باشند تا ازدواج کنند. اونها شهود را هنگام ازدواج لازم می دانند، اما علمای شیعه شهادت را در هنگام نکاح لازم نمی دونند، بلکه شهادت را هنگام طلاق لازم می دونند. هر کدوم از این دو مذهب، یعنی مکتب اهل بیت علیهم السلام و مکتب اهل سنت فقه خلفا، برای خودشون دلیلی دارن. من ابتداعا به دلیلی که اهل سنت معتقدن با فتاویشون اشاره میکنم و بعد باز دلیل و روایات علمای شیعه را هم نقل میکنم. این کتاب ابن رشد اندلوسی در باب نکاح جلد 4 صفحه 47 میگه: و اتفق ابو حنیفه و شافعی و مالک علی ان الشهادت من شرط النکاح. ببینید، ابو حنیفه و شافعی و مالک اتفاق دارن بر اینکه شهادت شرط نکاحه، یعنی اگر در حضور حداقل 2 نفر نکاح انجام نشه و صیغه عقد خوانده نشه، این نکاح باطله، این نکاح کفایت نمی کنه. بعد دنبالش میگه که واتفقوا علی انه لا یجوز نکاح السر، نکاح سر و پنهانی جایز نیست. الان فتوا در کتابهای مختلف اهل سنت که در همین پاورقی کتاب بدایت المجتهد عرض کردیم، چاپ مجمع تقریب بین مذاهب، از کتاب المبسوط سرخسی جلد 5 صفحه 30 فقه احناف، از کتاب مختصر قدوری جلد صفحه 145 فقه احناف، از بدایع الصنایع کاشانی جلد 3 صفحه 389 که فقه احناف، و از کتاب العم جلد 5 صفحه 35 که فقه مالکی هست آدرس داده. الان در اینها ببینید، العم شافعی و مبسوط سرخسی، مختصر قدوری و بدایع الصنایع کاشانی، اینا فقه های شافعیه، و 3 کتاب اخیر فقه حنفی هست. از کتاب های مالکیه هم مقدمات الممهدات جلد 1 صفحه 479 و المدونه الکبرى جلد 2 صفحه 192. یک امر معروف و مشهور بر میان فقهای اهل سنت است که میگن شرط نکاح شهادت هست، اما و نکاح سری کفایت نمی کنه. حتی یک بحثی هم دارن و اختلاف دارن در این که اگر کسی 2 شاهد را گرفت هنگام نکاح و عقد و اجرای عقد، 2 شاهد را گرفت، اما وسیاب الکتمان، بعد توصیه کردن که این نکاح را پنهان کنید و کسی از این نکاح خبر نشه، آیا این نکاح سر حساب میشه یا نکاح سر حساب نمیشه؟ در واقع ببینید، علت اختلاف اینها در واقع بحثی است که در کتاب‌های فقهی خودشون گفتن که آیا شهادت را که شارع مقدس به نظر اونها به عنوان حکم شرط کرده و فقهای اهل سنت او را شرط کردن، شهادت به عنوان حکم شرعی است. اگر شهادت حکم شرعی باشه، بالاخره به هر نحوی که عاشق پنهانی باشه جایز نیست. اما اگر چنانچه مقصود از این که میگن شاهد هنگام نکاح باشه، سد ذریعه اختلاف است یا سد ذریعه انکار است، یعنی خوف این هست که بعد این نکاح را انکار کنه شوهر یا زن نکاح را انکار کنه، برای که این نکاح انکار نشه شاهد لازمه. کسانی که گفتن حکم شرعی است، صحت نکاح مبتنی بر همین مطلب است. کسانی که گفتن نه، به عنوان سد ذریعه در واقع جلوی اختلاف باید گرفته بشه با شاهد، جلوی انکار گرفته بشه با شاهد، البته نکاح را باطل نمی دانن، اگر چنانچه در حضور دو شاهد باشه، ولی توصیه کنن که این دو تا شاهد باید حتما امر نکاح را کتمان کنن. پس ملاحظه بفرمایید، این در واقع این طوری شد قضیه. حالا اصل قضیه‌ای که در علمای اهل سنت تمسک کردن چیه؟ روایات گوناگونی که تمام اونها برمیگرده به این روایت معروفی که دارن. روایت را از عبدالله ابن عباس نقل کردن که عبدالله ابن عباس میگه پیغمبر اکرم فرمود، بله پیغمبر اکرم فرمود لا نکاح الا به ولی و شاهدین، لا نکاح الا به شاهد عدل و ولی مرشد. حالا اجازه بدید این روایت را من مصادرش را از نظر روایی که در کتاب‌های فقهی اهل سنت، در کتاب‌های روایی اهل سنت این روایت بسیار تکرار شده و در جاهای مختلف آمده، از جمله عرض کردیم همون بلوغ المرام احمد ابن حجر عسقلانی این حدیث را داره که فرمود بله لا نکاح الا به شاهد عدل و ولی مرشد. و اتفاقا علمای اهل سنت به طوری که ابن رشد می نویسه مخالفی هم با این حدیث از صحابه وجود نداره و کأنه در حقیقت یک اجماع هست. این روایت را هم دارقطنی در کتاب خودش ذکر کرده. حالا باید ببینیم که آیا این جریان دلالت بر این میکنه. ببینید الان ابو حنیفه یعنی احناف، شافعی ها، مالکی ها این مطلب را در واقع معتقدن که باید در حضور دو تا شاهد باشه نکاح، و حتی ابو حنیفه معتقده که شاهد در اینجا لازم نیست که حتما عادل باشه، شهادت فاسقین هم کفایت میکنه، چون منظور از شهادت در اینجا اعلان است. وقتی که علمای اهل سنت شهادت در باب امام جماعت را لازم نمیدونن، فقط برخی از فقهای شافعی در واقع معتقدن که شهادت لازمه، چگونه در واقع میتونن در باب نکاح بگن که شهادت باید شاهد حتما عادل باشه؟ پس ببینید ابو حنیفه معتقده که شاهد فاسق هم باشه عیبی نداره، چون مهم در باب نکاح اینه که نکاح اعلام بشه، مردم خبر بشن، و در واقع این یک حکم شرعی است که علمای اهل سنت حکم کردن که باید حتما در واقع در حضور دو نفر حد اقل باشه و مردم خبر بشن. از پیغمبر اکرم هم روایات دیگری دارن که پیغمبر اکرم در اون روایات فرمود برید اعلنو، ازدواج را علنی کنید، در واقع علنی کنید، به طور آشکارا برگزار کنید، نکنه که ازدواج مخفیانه برگزار بشه و پنهانی برگزار بشه. ببینید در روایتی که باز از رسول خدا نقل میکنن، پیغمبر اکرم فرمود اعلنو، اعلان بکنید، و حتی در اونجا داره که پیغمبر دستور داد برید دف هم بزنید، ساز بزنید، و در مثلا این برنامه هایی برای خودتون داشته باشید. اینا چیزهایی است که منقولات اهل سنت، که در کتابهاشون نقل میکنن و بهش استشهاد میکنن که باید هنگام نکاح حتما شاهد این باشن. لذا قاعده کلی این شد که شهادت را در نزد در هنگام نکاح لازم میدونن. دلیلشونم مهمترین دلیلشونم همون روایت معروفی است که میگن لا نکاح الا بشاهد عدل و ولی، که این حدیث را از رسول خدا نقل میکنند و در بعضی جاها این حدیث خیلی مختصرتر شده و موجز فرموده لا نکاح الا به ولی و شاهد عدل. نکاح وجود نداره مگر به ولی، یعنی باید با حضور ولی باشه، با اجازه ولایت پدر باشه یا جد باشه، که اینها در جای خودش بحث شده، که البته اون یک مسئله است که شیعه هم قبول داره و فقهای شیعه هم بر اساس او فتوا میدن که باید حتما نکاح دختر مخصوصا باکره با اجازه ولی باشه. خیلی خوب، پس بنابراین روشن شد که در مثل این موارد پیغمبر اکرم بله دلیلی داره و روایتی داره که عبدالله ابن عباس نقل میکنه و اون روایت عبدالله ابن عباس را خدمت دوستان خوندم. اما باید بریم ببینیم که شیعه امامیه در باب ازدواج چی میگه؟ آیا شهادت را در باب نکاح لازم میدونن یا شهادت را در باب نکاح لازم نمیدونن؟ امامیه شهادت را در باب طلاق لازم میدونه نه در باب نکاح. ببینید اون روایتی که از پیغمبر اکرم خوندم که در واقع اشاره کردم، پیامبر اکرم طبق منقولات اینها در سنن ترمذی هست، این روایت جلد 3 صفحه 399 فرمود اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. این روایت را ابن داوود آورده و مخصوصا در سنن ترمذی، در سنن ترمذی نقل کردن که سر بودن را شرط نمیدونن. یادآور شدم در کتاب‌های فقهی اهل سنت در کتاب نکاح یک فصلی وجود داره به نام در واقف شهاده. در نکاح، در کتاب نکاح فصلی وجود داره به نام نکاح همراه با شهادت. الان در کتاب‌های حدیثی هم بابی وجود داره به نام باب لا نکاح الا به ولی مرشد، و در ذیل اون به ولی مرشد که بحث میکنه در باب شهادت نکاح هم بحث میکنه. اما علمای اهل سنت در باب طلاق دلیلش بحثی ندارن، در اونجا نیامدن یک مدخلی باز کنن که شهادت در باب طلاق لازمه. پس بنابراین دقیقا یکی از مسائل معضل و مشکل و خیلی مهمی که بین شیعه و اهل سنت هست، و آیت الله العظمى آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب الانصاف روایات را به طور مفصل آورده و اینها را بررسی کرده. ملاحظه بفرمایید فقهای شیعه در باب شهادت، در باب نکاح چی میگن؟ فقهای شیعه اجماع دارن که شهاد در نکاح دخالت نداره، یعنی حکم نیست، شرط صحت نکاح نیست. من عبارت رو از همون پاورقی کتاب بدایت المجتهد میخونم که از کتابهای مختلف، از تذکرت الفقها ریاض المسائل جلد 10 صفحه 45، جواهر الکلام جلد 29 صفحه 39، مستند الشیعه جلد 16 صفحه 15 نقل کرده. ببینید میفرماید اجمع فقها الامامیه الا انه لا یشترط الاشهاد فی صحت النکاح. اشهاد در صحت نکاح شرط نیست، چون اولا اصل یعنی براءت، ثانیاً اخبار روایات کثیره‌ای از طرف پیغمبر اکرم نقل شده به وسیله اهل بیت، روایاتی از خود اهل بیت نقل شده که لازم نیست. از جمله روایاتی که از پیامبر اکرم نقل شده اینه، ما روی عن النبی انه لما تزوج بصفیه اولم بتمر و عقد فقال الناس ترى اتزوج بها ام جعلها ام ولده ثم قالوا ان حجبها فهي امراته ولو كان اشهد ما اختلفوا. ببینید این دلالت بر این میکنه که پیغمبر اکرم شاهد نگرفتن، شاهد نگرفتن. روایت شده از سیره پیغمبر اکرم که با صفیه زنشون ازدواج کردن و ولیمه، اولمه یعنی ولیمه دادن به خرما و اوقات که اونم یک بخشی از خرماهای، یک نوعی از خرمای. فقال الناس، مردم به همدیگر گفتن ترا اتزوجبها ام جعلها ام ولدهی، آیا شما عقیده دارید که پیغمبر با صفیه ازدواج کرده؟ این همزه اتزوجه همزه استفهامه، تزوجه هم از باب تفاعل، تزوجه بها ام جعلها ام ولده، یا اون صفیه را به عنوان مادر فرزندش آورده، مثل خادمه ای تقریبا در خانه باشه. ثم قالو، مردم گفتن ما از رومون نمیشه از پیغمبر سوال کنیم، اما ان حجبها، اگر پیغمبر اکرم مانع شدن که مردم او رو ببینن و رفتن او رو داخل خانه خاص بردن، یعنی کنایه از این که عمل زناشویی با او انجام دادن، فایه امرأتو، این ان حجبها در اینجا مجازه، کنایه از عمل زناشویی به کار میره. در روایات مثلا ما داریم ارخا صدوله، اگر پرده رو انداختن. حسن ابن ابی عقیل عمانی از فقهای شیعه، عمانی البته به تشدید نه، به تخفیف، مرحوم شیخ عباس قمی می نویسه عمان که غراب، مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی فتواشون اینه که اگر کسی با زنی ازدواج کرد و همین که داخل خانه خلوتی شدن و پرده را انداختن، این به منزله دخول حساب میشه. ارخاء الصدل و ارخاء الصدول به منزله دخول حساب میشه در نزد او. ببینید اینا مجازن. حجبه، اگر پیامبر مانع شدن، فهیه امرأته، ولو کان اشهده، اما اگر پیامبر شاهد میگرفتن مختلفو، مردم اختلاف نمیکردن. خب حالا روایتی از طریق اهل بیت علیهم السلام، روایت هشام ابن سالمه. ما دو تا هشام داریم در بین اصحاب ائمه علیهم السلام، اصحاب امام صادق و مخصوصا امام موسی بن جعفر، یکی هشام ابن حکم و یکی هشام ابن سالم. این دو بزرگوار متکلمند، ولذا ما از هشام ابن حکم روایات فقهی کم داریم، اما از هشام ابن سالم روایات فقهی هم داریم. در واقع هشام ابن سالم و هشام ابن حکم هر دو از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام حضرت صادق علیه السلام، مخصوصا هشام ابن حکم از اصحاب حضرت صادقه، هشام ابن سالم فقط موسی بن جعفر رو درک کرده، حضرت صادق رو درک نکرده. این روایت الان هشام ابن سالم نقل میکنه. اینما جعلت البینه، بینه که دوتا شاهد باشه برای کجاها قرار داده شده؟ برای باب نسب، یعنی اگر خواسته باشن نسب یک فرزندی رو مشخص کنن، دوتا شاهد بگه که فرزند فلانیه کفایت میکنه. والمواریث، میراث ها، میراث کی ارث میبره، کی ارث نمیبره، میراث وارث کیه، این یک روایت. انما جعلت البینه، خب ببینید فقهای ما چرا این روایات را در کتابشون آوردن؟ چون این انما دلالت بر حصر میکنه. بینه فقط برای نسب، برای مبارث، بینه برای نکاح نیست. بله روایت محمد ابن الفضیل که این روایت دیگه فوق‌العاده هست. قال ابوالحسن موسی الکاظم علیه السلام، ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام به ابو یوسف قاضی، ابو یوسف قاضی شاگرد ابو حنیفه هست. ابو حنیفه دو تا شاگرد ملازم داشت که اینها فقه ابو حنیفه را نشر دادن و از بقیه شاگردان ابو حنیفه بیشتر نقش دارن. خودشون دو تا فقیه هستن، یکی ابو یوسف که کتاب الخراج را برای هارون الرشید نوشت در امور خراج مملکتی و اولین کتابی که در جهان برای خراج و مملکتی نوشته شده خراج ابو یوسفه، و ابو یوسف فقیهی بود که در مقابل ابو حنیفه فتوا هم داشت. بعد دیگری محمد ابن الحسن شیبانی بود که همراه هارون الرشید به خراسان آمد و در ری فوت کرد و او را در ری دفن کردند. حضرت موسی بن جعفر با ابو یوسف قاضی بحث کردند، قاضی هم بود دیگه، فرمود که شما آمدید در باب طلاق گفتید شاهد لازم نیست، اما در باب نکاح گفتید شاهد لازمه. چطور میشه که شما در باب نکاح شاهد را لازم دونستید اما در باب طلاق شاهد را لازم ندونستید؟ ان الله تبارک و تعالی امر فی کتابه بالطلاق، خداوند در کتاب خودش در قرآن سوره طلاق امر به طلاق کرده. یا نبی، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و اشهدوا ذوی عدل منکم، و اونجا داره در آیه بعدی در آیه دومی داره که شاهد بگیرید. و وکده فیه به شاهدین، خداوند متعال طلاق را فرموده و طلاق را تأکید کرده که حتما دو تا شاهد باشه. در کتاب‌های لغوی اگر مراجعه کنین وکده و اکده به یک معنا هست، توجه داشته باشید. اکده او ای وکده او، یعنی اون همزه به واو هم خونده میشه. الان در کتاب‌های لغت عربی که معاصرین می‌نویسن در معجم الوسیط اگر دوستان مراجعه کنن واژه اکده را میاره، بعد در وکده میگه مراجعه کن به اکده. و از این قبیل ما زیاد داریم کلماتی را، مثلا ارخه هم داریم ورخه هم داریم. شما الان به کتاب‌های لغت مراجعه کنید ورخه را میگه برو به ارخه مراجعه کن. ارخه یا ارخ و تاریخ میشه تاریخ، ورخه یا ورخ و توریخ، اکده یا اکد و توکید. یا مثلا آزرهو از هم داریم وازرهو هم داریم، آزره با همزه، وازره با واو. این لغت دو تا جور خونده میشه در واقع. حالا آیا اینها دو لغت هستن و در اشتقاق کبیر با هم شریکن؟ چون فاعل فعلشون فقط فرق میکنه، دو تا حرف دیگر با هم یکی هستن. و مولا جلال الدین سیوطی در کتاب المظهر یک مدخل مفصلی داره و همینطور عثمان ابن جنی که طراح این نظریه هست، نظریه اشتقاق کبیر را عثمان ابن جنی مطرح کرده در کتاب الخصائص. میگه هر واژه‌ای که در سه حرف باشه در ثلاثی مجرد و در دو حرف با هم شریک باشه بدانید که اینها در معنا هم با هم شریکن. اکده و وکده، آزره و وازره، ارخه و ورخه و از این قبیل. مثلا شما ملاحظه بفرمید خسفه و کسفه، خسفه و کسفه. ما در درسی که برای دوستان در با عنوان فقه اللغه داشتیم در هم در تهران در حوزه حوزة الامام الخمینی وابسته به آیت الله مؤسسش آیت الله آقای ولی حفظه الله تعالی هستن، در اون حوزه ازگل تهران حوزة الامام الخمینی در اونجا هم یک دروسی داشتیم با عنوان فقه اللغه. در مشهد هم برای گروه ادبیات در مدرسه عالی نواب دروسی دارم با عنوان فقه اللغه که در همون کانال ما هست و بسیار درباره فقه اللغه من مباحثی را گفتم. یکی از مباحث همون اشتقاق صغیر و کبیره. حالا مثالهای گوناگون را گذاشتیم که باز در یک مجال دیگری بررسی کنیم. ببینید امر فی طلاقی ان الله موسی بن جعفر به ابو یوسف فرمود، خداوند متعال امر کرده در کتابش به طلاق و وکده فی، تأکید کرده به شاهدین. آیه دوم طلاق را که انشاءالله میخونیم در جلسات بعد، اشهدو ذوی عدل منکم ولم یرض بهما، راضی نشد به دوتا شاهد صرف. ابو حنیفه گفت در نکاح دوتا شاهد فاسق هم باشن کافیه، چون مراد اعلان فقط. الا ولم یرض بهما الا بعدلین، مگر دوتا شاهد هر دوتا عدل باشن. و امر فی کتابی به تزویج، اما خداوند فرمود و انکحوا الایاما و الصالحین من امائکم فاحمله، اونجا چیزی درباره شهود نیاورد، مهمل گذاشت جمله را بلا شهودین، یعنی تذکری در باب شهود نداد خداوند متعال. خب در مثل اینجا شما ملاحظه بفرمایید طلاق را خداوند فرمود باید شاهد باشه اما نکاح را مهمل آورد. فاثبتتم شاهده، شما شاهد را الزام کردید فیما احمله، در اون جایی که خداوند مهمل آورده. و ابطلتم الشاهدین فیما اکده، اما باطل گرداندید شاهد را در اون جایی که خداوند تأکید کرده. البته تمام فقهای شیعه معتقدن که اشهاد مستحب در باب نکاح و اعلان مستحب و روایات فراوانی وجود داره در این که وقتی که ازدواج میکنید حتما اعلان کنید ولیمه بدید، لا ولیمه الا فی خمس. اصلا روایات متعددی داریم که ولیمه وجود نداره مگر در 5 مورد: یکی منزل خریدنه، یکی سفر مکه رفتنه، یکیش در نکاحه. خب ولیمه معناش اینه که یعنی اعلام بشه دیگه، یعنی مردم خبر بشن در واقع. ببینید، پس بنابراین فقهای شیعه اجماع دارن که در باب نکاح لازم نیست شاهد باشه، حتی نکاح سری هم درسته. اما فقهای حنفی، فقهای شافعی و مالکی اینها اعتقاد دارن که باید حتما نکاح در حضور دوتا شاهد باشه، و این نکاح که در حضور دوتا شاهد باشه به خاطر این است که بالاخره اختلافی پیش نیاد. و فلسفش اونها معتقدن حکم شرعی است، چه اختلاف پیش بیاد چه نیاد باید علنی باشه. در واقع روایت رو هم خوندیم که اعلنو هم در اون روایت آمده بود، پیغمبر اکرم نقل کردن بله اعلنو آذن نکاح، نکار اعلان کنید، وضربو علیه بالدفوف. ببینید این نظریه علمای اهل سنت و علمای شیعه در باب نکاح. اما اجازه بدید تا ما در باب طلاق هم نظریه علمای اهل سنت و شیعه را من بگم در جلسه بعد، و بعد با مقایسه کنیم و ببینیم که این روایتی که لا نکاح الا به شاهده عدل و ولی مرشد که استشهاد کردن، آیا این روایت معتبره یا معتبر نیست؟ چطور شد که علمای اهل سنت به سمت و سوی این فتوا رفتن؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین.